با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب شاید باور نکنید نوشته عمران صلاحی نویسنده طنز پرداز معاصر رو برای شما روخانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، خیلی متشکرم. من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و اگر امری نیست ادامه بدیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون بابا.
رسیده بودیم به بخش 14 با عنوان آقای کمره‌ای. اگر کمرم لولا داشت میتوانستم خم و راست بشوم، ولی افسوس از این کمر درد. دیسک کمر پدرم را درآورده. دکتر گفته چیز سنگین بلند نکنم. شانس آوردم که باد فتق ندارم. اگر دربان هتل بودم، چون نمیتوانم دولا راست بشوم، تا حالا اخراجم کرده بودند و از گرسنگی مرده بودم. هیچ وقت نمیتوانم سوار مینیبوس بشوم. اگر کوتاه قد بودم، کمردرد هیچ غلطی نمیتوانست بکند. به همین علت سوار تاکسی هم نمیتوانم بشوم. فقط میتوانم سوار اتوبوس بشوم و تا مقصد سر پا بایستم. بعضی وقتا مسافرهای دیگر با تعجب نگاهم میکنند. لابد توی دلشان میگویند این همه صندلی خالی هست، چرا این یارو نمیآید بنشیند؟ شاید فکر میکنند بواسیر دارم. وارد خانه هایی که در کوتاه دارند نمیتوانم بشوم. خیلی ها دوستیشان را با من به هم زدند. عقیده دارند که خیلی خودخواه و متکبر شدم. راه که میروم مجبورم دستم را بگذارم روی شکمم و مثل ناپلئون بناپارت سینه‌ام را بدهم جلو، کله‌ام را ببرم عقب. همین باعث شده کلی پشت سرم حرف در بیاورند. چند بار با گوشهای خودم شنیدم که پشت سرم گفتند انگار دارد از نبرد واترلو می آید. این سگمصب را هم که می خورم برای کمردردم است. برای من جنبه دارویی دارد. اگر بخواهند مشتمالم بدهند، همه پیچ و مهره هایم در می رود. 15. عدو شود سبب خیر. مرا باش که تا حالا فکر می کردم این بهنام و رحیم از کارگرهای حمام هستند. آقای کمره‌ای اول که وارد شد چقدر به اینها التماس کرد. او هم مثل من فکر می کرد اینها کاره‌ای هستند و باید دلشان را به دست آورد و دمشان را دید. اینها از خودمان بودند و ما نمی دانستیم. تقصیری هم نداریم. آدم اول که وارد یک جایی می شود نمی داند کی دوست است و کی دشمن. قبلنها می شد تقریبا آدمها را از قیافهشان شناخت و پی به روحیه و افکارشان برد. ولی حالا اوضاع خیلی قراش می شده. می بینی یک نفر محاسنی دارد، اما افکارش درست برخلاف آن چیزی است که تو فکر می کنی. یا برعکس، یکی صورتش را چارتیغه کرده اما حسابی تو را توی هچل می اندازد. واقعا آدمها را نمی شود شناخت. این که چیزی نیست. زن و شوهرهایی هستند که 30 است با هم زندگی می کنند ولی هنوز همدیگر را نشناختند. این بهنام از رحیم بهتر است. وقتی قفل در را باز می کند می آید تو، می نشیند و یک خورده با ما حرف می زند. حتی گاهی توی پاچه شلوارش سیگار قایم می کند و برای ما می آورد. اما رحیم خیلی خشن است. وقتی در را باز کند و ببیند یکی دارد سیگار می کشد، می پرد سیگار را از دستش می گیرد، خودش می کشد. اگر زیاد هم اعتراض کنی می رود گزارش می دهد. جرمشان چیست؟ میگویند رحیم یک بسته امانتی را میخواسته از یک جایی برساند به یک جای دیگر که گیر افتاده. خودش نمیدانسته توی بسته چی بوده. به او گفته بودند میلگرد است. البته او میدانسته میلگرد یکی از مصالح ساختمانی است و خیلی هم بلند است، اما فکر کرده شاید ژاپنی ها نوع ترانزیستوریش را هم اختراع کردند و این از آنهاست. وقتی بسته را باز کرده اند دیدند چند لول تریاک است. این بهنام هم یک خرید مختصری کرده و گیر افتاده. یک نفر به او گفته به جای اینکه 2 سال دوندگی کنی، گرد و خاک بخوری، جبهه بروی، زخمی بشوی تا یک کارت کوچولوی پایان خدمت به دست بیاری، بیا پیش حاجیت تا این کارت را یک روزه برایت جور کند. بهنام دختری را دوست داشته. دختره گفته بوده به شرطی زنت می شوم که این کارت را ارائه بدهی. این بیچاره هم دیده اگر 2 سال دنبال کارت بدود ممکن است دختره را یکی دیگر بردارد و ببرد. پولی تهیه کرده و این کارت ورودی زندگی را به دست آورده. حالا معلوم نیست وضعش چی می شود. شاید هم خواست خدا بوده و بهنام از یک خطر حتمی نجات پیدا کرده. 16 منطق الطیر. شیخ عطار توی منطق الطیر 30 مرغ را برداشته برده به قله قاف، تبدیلشان کرده به 30 مرغ. این بابا هم تقریبا همان کار را کرده. 30,000 تا مرغ را بار کامیون کرده برده یک شهر دیگر، تبدیلشان کرده به اسکناس. اگر عطار به ادبیات این مملکت خدمت کرده، این بنده خدا هم خواسته به اقتصاد این مملکت خدمت کند. از عطار به عنوان یکی از چهره‌های درخشان تاریخ ادبیات این مملکت تجلیل می‌کنند، اما از چهره‌های درخشان تاریخ اقتصاد این کشور کسی تجلیل نمی‌کند. داداش، مثل اینکه تاریخ ادبیاتت هم ضعیف است. چجوری به تو دیپلم دادند؟ این چهره اقتصادی باید شکر کند که عطار نیست. مگر نمی‌دانی عطار به دست مغول‌ها کشته شد. 17 امیرالسلام نامدار. آن چیزهایی را که شما دیده اید توی فیلم بوده. این کارها از دست من بر نمی آید. فوتم کنید افتادم زمین. به من می گویید قلاب بگیریم، تو برو میله های نورگیر سقف حمام را بشکن از آنجا فرار کنیم. اینجا که استودیوی فیلم برداری نیست. بی احتیاطی کردم، به قول آن آقا با خودم میلگرد برداشتم. توی فیلم مرا در نقش امیرالسلام نامدار دیده اید که به خاطر فرخ‌لقای خالدار گرز دهمنی را دور سرم میچرخانم. آن گرز مقوایی بود. گرز واقعی من وافور است که آن را هم به زور میتوانم بلند کنم. می توانید از فرخ‌لقا هم سوال کنید. من پهلوانم، اما از آن پهلوانهایی که شمشیرشان انبر است و سپرشان منقل. البته اگر حالا یک بست می زدم ممکن بود خیال کنم زمین و زمان را به هم می ریزم و پشت قوی ترین پهلوانها را به خاک می رسانم، ولی دریغ از یک مثقال. 18 من از بیگانگان هرگز ننالم. امیرالسلام هم امیرالسلام‌های قدیم، این که دارد ازش می رود. من خودم با این ید و بیزایم هیچ کاری نمی توانم بکنم. یک موقعی بود که می توانستم درخت را از ریشه در بیارم. یک روز برای اینکه بدنم کوف نرود دمر خوابیدم. آن موقع هنوز آقا نظر اینجا نیامده بود. به دلاور افغانی گفتم بیا کمرم را لگد کن. او هم آمد با همه سنگینیش روی کمرم ورجه ورجه کرد و بالا پایین پرید. من عین خیالم نبود. خود دلاور هم تعجب کرده بود و میگفت تو ایرانی نیستی، تو افغانی هستی و جایت با من عوض شده، خودت خبر نداری. دلاور، مگر خودت این حرف را نزدی؟ همین زور زیاد کار دستم داد. یک روز درختی را از ریشه در آورده بودم داشتم بسته ای را زیر آن قایم می کردم که مامورها ریختند مرا گرفتند. برادرم لوم داده بود. بعضی از درختها شلوول شده بودند و میوه هاشان مردم را خمار می کرد. برادرم تیشه به ریشه خودش زد، چون محصول باغش آنقدر خریدار داشت که حساب نداشت. عجب آدم فروش هایی پیدا می شوند. آدم دیگر به چشم راست خودش هم نمی تواند اعتماد کند. 19 طبقه آخر. این هم شد نویسنده یک عده آدم را به امان خدا ول کرده و رفته. تا این آدم ها مشغول حرف زدن بودند، آقای نویسنده هم زده به چاک جاده. شاید ماندنش صلاح نبوده و ترسیده الکی گیر بیفتد. به هر حال کار خوبی نکرده. جواب منتقدان داستان را چجوری میخواهد بدهد؟ حالا منتقدها به کنار، جواب آدمهای داستان را چه میدهد؟ به خواننده های داستان چه میخواهد بگوید؟ توی این گرانی پول دادند این کتاب را خریدند، این آقای نویسنده لابد حق تألیف هم میخواهد. واقعا که چه روی دارد. ناشرها خوب کاری میکنند، حق این نویسنده ها را میخورند. حق اینجور نویسنده ها را باید کف دستشان گذاشت. آدم های دیگر داستان نمی دانم چه می خواهند بکنند. خودشان می دانند. من روایت خودم را ادامه می دهم. از بقیه هم اگر چیزی بدانم برایتان تعریف می کنم. مرا به جا می آورید؟ من همانم که خواب آن گل را دیده بودم. خیلی ممنون. من هم از دیدارتان خوشبختم. صبح زود هنوز آفتاب عالمتاب از نورگیر سقف نتابیده بود که در آهنی جیر جیر به صدا در آمد و رحیم در زد. پاشین صبحانه. آقا نظر و من میخواستیم کمک کنیم آقای کمره‌ای را روی پا بایستانیم. کمره‌ای گفت آقا نظر نه، یکی دیگر بیاید کمک کند. دلاور آمد، کمک کردیم آقای کمره‌ای ایستاد. نمیدانم بیچاره چجوری دست به آب می رود. تجسمش برایم مشکل است. آقا نظر رفت سفره پاره پوره ای را که پر از نان خشک بود از تاخچه برداشت، آورد وسط سلول پهن کرد. بهنام به تعداد افراد لیوان چید روی زمین. چه لیوانهایی؟ اگر پروفسور اینجا بود می گفت اینها برای آزمایش ادرار خوب است. رحیم با یک کتری بزرگ آمد و همانطور وایستادنکی شروع کرد شر شر چای ریختن توی لیوانها. اگر آقای کمره‌ای خم نمی شد عذر و بهانه داشت، اما نمی دانم رحیم چرا خم نمی شد چای را مثل بچه ی آدم بریزد. شاید ملاحظه آقا نظر را می کرد. لیوانها پر از کف شده بود، انگار آنها را زیر اسب درشکه گرفته بودند. امیر ارسلان دلش به هم خورد و لب به چایی نزد. آن دو نفری که آبشان توی یک جوب می رفته بود، دوتاییشان توی یک لیوان چای خوردند. مولانا تیغ الدین جور امیر ارسلان را کشید. دلاور سعی می کرد بهترین جای نان را جلوی دیگران بگذارد. بابا غوری همان که بلبل را کلاغ می دید، پنیر گنده ای را خورد و فکر کرد کره فرد اعلی خورده است. آقای نشادوری چند بار دستش راه دهانش را گم کرد. آنکه درخت را از ریشه در آورده بود اسمش را گذاشته بودیم خلیل عقاب. خلیل عقاب وقتی چایی را جلوی وامق گذاشت، وامق آهی کشید و چشمهایش را خمار کرد و گفت آه از رای من. کوپونیه در حالی که لقمه پنیر را توی دهانش می چپاند هی می گفت خریداریم، کوپون پنیر خریداریم، باطل شده و نشده، اعلام شده و نشده. آنجا هر کسی اسمی داشت. به آن تکنیسیان درمانگاه وقتی می گفتیم آقای دکتر چه عشقی می کرد. من هم که خواب گل دیده بودم اسمم شده بود آقای گلباز. هنوز صبحانه را تمام نکرده بودیم که دوباره در آهنی باز شد و یکی از مأمورها آمد از روی کاغذ اسمها را حاضر غایب کرد. بعد دستور داد همه دنبال او راه بیفتند. با عجله کفش‌هامان را پوشیدیم و دنبال آن مأمور راه افتادیم. از چند راه رو گذشتیم، رفتیم رسیدیم به یک حیاط. آن ور حیاط چند نفر زن ایستاده بودند. یک دفعه عطر موسیقی پیچید توی حیاط، همه مست و مدهوش شدند. یک دسته پروانه آمدند، از سیم‌های خاردار گذشتند و توی عطر موسیقی چرخی زدند. عطر موسیقی که قطع شد، پروانه‌ها از همان راهی که آمده بودند برگشتند. از آن حیاط مردها و زنها را بردند به یک حیاط دیگر و از آنجا هم به یک حیاط دیگر. در حیاط سوم یک مینیبوس ایستاده بود. اول زنها سوار شدند. سه ردیف جلوی مینیبوس را به آنها اختصاص دادند. مردها تعارف کردند اول آقا نظر سوار شود. من که سوار شدم رفتم نشستم ته مینیبوس. آقای کمره‌ای کارش خیلی مشکل بود، نمی توانست بنشیند و نمی توانست بایستد. من و آقا نظر خواستیم کمکش کنیم که تا وسط مینیبوس دراز بکشد. گفت آقا نظر نه. با بهنام او را کف مینیبوس خواباندیم. در آهنی بزرگ حیاط باز شد و مینیبوس حرکت کرد. ماموری که ما را می برد گفت آقایان کف مینیبوس را نگاه کنند، خانمها هم روبرو را. آقای کمره‌ای گفت چه خبرتان است؟ مگر تا حالا آدم ندیده اید؟ مأمور تا رویش را می کرد آنور، زنها بر می گشتند، مردها را نگاه می کردند و می خندیدند. یکی از زنها با اشاره سیگار خواست. بهنام از توی جورابش سیگار در آورد، پشت صندلی روشن کرد، بعد دراز شد و آن را داد دست آن زن. مأمور همین که بر می گشت همه مثل بچه آدم می نشستند سر جایشان. در مینیبوس چند تا مرد دیگر هم بودند که من نمی شناختمشان. یکی از آنها روی کاغذ شماره تلفن نوشت و تا ماموره رویش را برگرداند رد کرد به یکی از زنها. مینیبوس از خیابانهای پیچ در پیچ زیادی گذشت و در کوچه های پیچ در پیچ زیادی پیچید. بین راه چند بار کوپونیه سرش را از پنجره در آورد و داد زد خریداریم، اعلام شده و نشده. در جایی که نه کوچه بود و نه خیابان و از جمعیت موج می زد، مینیبوس جلوی ساختمان چند طبقه ایستاد. جای سوزن انداختن نبود. یک عده می رفتند تو، یک عده می آمدند بیرون. مأمور گفت پیاده شوید و یکی یکی بروید توی ساختمان. اول از همه زنها پیاده شدند، بعد آقای کمره‌ای را همانطور صاف بردیم گذاشتیم تو پیاده رو، بعد آقا نظر پیاده شد، بعد ما رفتیم توی ساختمان. مأمور گفت طبقه آخر. جمعیت زیادی مثل مور و ملخ از پله‌ها پایین و بالا می رفت. آنهایی که پایین می آمدند، اینهایی را که بالا می رفتند با خودشان می کشیدند پایین. اینهایی هم که بالا می رفتند، آنهایی را که پایین می آمدند با خودشان می بردند بالا. همین باعث می شد تا یکی ساعتها بدود و ببیند هنوز سر جای اولش ایستاده است. از نرده ها گرفتیم که سیل جمعیت ما را با خود نبرد. از پله های باریک زیادی بالا رفتیم و از راهروهای تاریک زیادی گذشتیم تا رسیدیم طبقه آخر. جمعیت توی هم وول می خورد. آقا نظر گفت این ساختمان 10 طبقه بوده، اما آنقدر جمعیت فشار آورده که 3 طبقهش رفته زیر زمین، حالا شده ساختمان 7 طبقه. ما را بردند انداختند توی اتاقی که 6 ردیف نیمکت داشت. 3 ردیف مال زنها بود و 3 ردیف مال مردها. نیمکت ها را پشت به هم چیده بودند که زنها و مردها چشمشان به هم نیفتند. غیر از ما عده دیگری هم آنجا بودند. یک زن چادری بود که مرد همسایه می‌خواسته با ماشینش او را تا سر خیابان برساند. یک مرد شکم گنده بود که به یک زنی تعلیم رانندگی می‌داده، منتها جاده لغزنده بوده، افتاده توی دست‌انداز، یک کمی انحراف پیدا کرده بود. چند تا زن هم بودند که به گفته خودشان همه مسافر بودند. بین زنهایی که با ما آمده بودند یک زن بود به اسم اکرم که هی آدامس می جوید. یک دختر خیلی خوشگل هم بود که اسمش لیلا بود و بعضی وقتها زبانش را در می آورد. تا در اتاق بسته می شد زنها و مردها بر می گشتند، همدیگر را نگاه می کردند و با هم حرف می زدند. همین که صدای چرخیدن کلید در می آمد دوباره همه مثل بچه آدم سر جایشان می نشستند و سکوت مطلق برقرار می شد. آقای کمره ای ایستاده بود کنار پنجره، از آنجا به محوطه خالی و خلوتی که مثل پرتگاه بود نگاه می کرد. دلاور که چشم از لیلا بر نمی داشت آب دهانش را قورت داد و با لهجه افغانیش پرسید: لیلا چند سالت است؟ لیلا گفت: 17 سال. دلاور گفت: لیلا جان، اگر کاری نکرده ای اجازه بده از اینجا که خلاص شدیم من بیایم تو را خواستگاری کنم. تو زن من بشو، با هم برویم کابل، تشکیل خانه و زندگی بدهیم. لیلا زبانش را برای دلاور در آورد و گفت: برو دهاتی. باز دلاور پرسید: لیلا تو واقعا کاری صورت داده ای؟ لیلا باز زبانش را برای دلاور در آورد. کمره ای رو کرد به دلاور و گفت: راحتش بگذار، مثل اینکه از مردها دل پری دارد. اکرم چشم دوخته بود به بهنام و می گفت: عجب چشمهایی داری. چشمهای بهنام آبی بود. اکرم یک سیگار در آورد و گفت: خودم را که آتش زده ای، بیا سیگارم را هم آتش بزن. بهنام کبریت در آورد و سیگار اکرم را روشن کرد. اکرم پک زد و دود سیگار را ول کرد توی صورت بهنام و میخواست به اون نزدیکتر شود که در به صدا در آمد. نگهبان با دسته کلید تو آمد و یک نفر را احضار کرد. آن یک نفر رفت. دوباره در قفل شد و دوباره مردها و زنها به طرف هم برگشتند و گفتگوها از سر گرفته شد. اکرم به بهنام گفت: محل کار من چهارراه امیر اکرم است و دو شیفته کار میکنم. آمد جلو و دست کرد زیر پیراهن بهنام و نرمه گوشش را گاز گرفت. بهنام که رنگش قرمز شده بود از حاضران معذرت خواست و گفت: بدبسب دارد بیحالم میکند. آقای کمره ای گفت: پسر جان، ما که از کمر افتاده ایم، اما کمر تو بزنم به تخته مثل فنر فابریک است. پس تا فنرت مثل من در نرفته بزن روی گاز، قفلت موجب پشیمانی است. آقای نشادری گفت: حمل و نقل اینجور چیزها خیلی بهتر و باصرفه تر است. مسئول کارگاه تولیدی کشم شغلی گفت: به این میگویند از تولید به مصرف، چون توی معامله دیگر دست واسطه‌ای در کار نیست. مولانا تیغ الدین گفت: خورده هایش را هم بریزید توی دامن من. دلاور گفت: اکرم، اگر هنوز کاری صورت نداده ای بیایم خواستگاری، با هم برویم کابل زندگی بکنیم. بابا قوری گفت: به این میگویند رزق چشم. ببخشید، به این میگویند رزق چشم. آدم دیگر احتیاج به چشم بزشت ندارد. سوی چشم آدم خود به خود زیاد میشود. همان که توی پشه بند دختره رفته بود گفت: مواظب چوب پشه‌بند باشید، نگذارید هوا زیاد طوفانی بشود. وامق میخواست اعتراض کند و بگوید فلان فلان شده، با عذرای من چه کار داری، اما حرفش را قورت داد. کوپونیه گفت: خریداریم، باطل شده و باطل نشده. دکتر گفت: آقا بهنام، خوب معاینه‌اش کن. بهنام در حالی که به خودش میپیچید گفت: میبخشید که پشتبان به شماست. آقا نظر گفت: گل پشت و رو ندارد. آن دو نفر که آبشان تو یک جوب رفته بود با هم گفتند: اینجا دیگر آبمان در یک جو نمی رود. رحیم گفت: میلگرد انواع و اقسام دارد. منطق تیر گفت: تنها چیزی را که نمی توان احتکار کرد همین است، هم فراوان است هم تعاونی نشده. آرتیست گفت: کاش یک دوربین داشتیم و از این صحنه واقعی و طبیعی فیلم برداری می کردیم. حیف که اینجا نقش سیاهی لشکر را دارم. خلیل عقاب گفت: بهنام ریشه کنش کن، مثل سینی جرش بده. بهنام در حین انجام دادن وظیفه رو کرد به من و گفت: آقای گلباز، هر کس یک چیزی گفت، تو نیز چیزی بگوی. من گفتم والا من دارم پنجره آن ساختمان روبرویی را نگاه میکنم. یک جفت چشم دارد از آنجا شما را نگاه میکند. از تنگی و گشادی آن چشم من میفهمم شما در چه مرحله ای هستید. چشم ها دارد از حلقه در میآید. اکرم توی گوش بهنام گفت مثل اینکه میخ شده ای. مولانا تیغ الدین به اکرم گفت پس ما را کی میخ میکنی؟ اکرم گفت چی به هم میدهی؟ مولانا گفت یک میخ مرغوب و محکم. اکرم گفت آن میخ را تحویل عمت بده. معامله ما پایا پای و جنسی است. این روسری را میبینی؟ خیلی گران است. خیال میکنی این را خریدم؟ نه خیر، رفتم سراغ یک بوتیکدار جوان، میخش کردم، این را ازش گرفتم. این کفشا را میبینی؟ پاشنش رفته از بس که زدم به دیوار سلول شما و شما بی بخارها هیچ کدامتان جواب ندادی. رفتم خیابان باغ سپهسالار، یکی از کفاش‌ها را میخ کردم، این کفش را ازش گرفتم. این که چیزی نیست، خیلی جاها که گیر افتادم یا کارم گیر بوده از همین وسیله استفاده کردم. خیلی جاها طرف را میخ کردم اما نگذاشتم میخ را بکوبد. چه شهر خوبی داریم، همه مردها به ما سرویس میدهند. من که اصلا به پور احتیاجی ندارم، همه چیز برایم مجانی است. مثلا ظهر است، آنقدر توی پیاده روها قدم زدم که خسته شدم و حسابی گرسنه‌ام شده، دلم چلو کباب برگ می‌خواهد. اولی مردی که به من خیره می‌شود، چشمایم را برایش خمار می‌کنم، با خجالت و دستپاچگی یک خورده پا به پای من می‌آید. در یک فرصت مناسب از نظر خودش مثل همه مردها اول می‌گوید سلام، من هم میگویم علیک سلام. او مثل همه مردها میپرسد قیافه شما خیلی به نظرم آشنا میآید، من شما را جایی ندیدم. من میگویم چرا، همین یک دقیقه پیش دیده اید. میگوید میتوانم چند قدم با شما بیایم؟ میگویم آخر وقت نهار است. میگوید به من افتخار میدهید شما را به نهار دعوت کنم؟ به او افتخار میدهم که به یک رستوران برویم. برای اینکه افتخاراتش را تکمیل کنم در رستوران همه چیز میخورم، با سالاد، ماست، نوشابه، چلو کباب برگ با کوبیده اضافی، چای و بستنی. خودم را خفه میکنم، پول نهار را حساب میکنند، با هم از رستوران میاییم بیرون، هوس چغال بادام میکنم، برایم میخرد. میرسیم سر یک پاساژ، به او میگویم میشود یک دقیقه همینجا وایستید، من بروم یک امانتی توی یک مغازه گذاشتم بگیرم بیایم. میگوید چرا نمیشود. میروم تو پاساژ و از در پشتی پاساژ خارج میشوم و میروم پی کارم. یا وقتی میخواهم جایی بروم فکر میکنید سوار تاکسی میشوم؟ همه مردهایی که ماشین زیر پاشان است جلوی پایم ترمز میکنند. چرا بی خودی پول تاکسی و آژانس بدهم؟ مردها فقط خانمها را سوار میکنند، قبل از سوار کردن هم سوا میکنند، اگر پیرزن باشد سوار نمیکنند، اگر بدگل باشد سوار نمیکنند. خوشبختانه من هنوز چیزهایی دارم که همه سوارم کنند. نیستم کنار خیابان. اولی مردی که میرسد سوارم میکند و داغ به دل ماشین پشت سری میگذارد. قصد دارم به خانه دوستی بروم و یک معامله جنسی با او بکنم. راننده نواری توی زبط میگذارد و با بحث درباره موسیقی سر صحبت را باز میکند. اگر ماشینش زبط نداشته باشد با بحث درباره هوا و یا وقایع سیاسی و اجتماعی سر صحبت را باز میکند. در هر حال برای من فرقی نمی کند. یک آدامس هم گوشه دهانم می اندازم و طوری می جوم که طرف حسابی به هوس بیفتد و اشتهایش باز می شود. سر کوچه به او می گویم من همینجا پیاده می شدم. طرف خودکارش را در می آورد. حس می کنم می خواهد شماره تلفن بدهد. به او می گویم اگر یک ربع سر کوچه توی ماشین منتظر بمانی من بر می گردم. قند توی دلش آب می شود و می گوید حتما منتظرت می مانم و می رود. من هم میروم. کارم نیم ساعت طول میکشد. اینجور معامله ها معمولاً ظرف نیم ساعت جوش میخورد. میدانستم اگر یک ساعت هم طول بکشد طرف سر کوچه منتظر میماند. از آن خانه که در آمدم 10 دقیقه هم توی صف نان وای میستم، 10 تا نان میگیرم و میایم میبینم طرف توی ماشین منتظر نشسته و توی آینه نگاه میکند. میروم در را باز میکنم، مینشینم و از او معذرت میخواهم که اینقدر کارم طول کشید. طرف میگوید مهم نیست، تا صبح هم وای میستادم. راه میافتد، میپرسد کجا برویم. میگویم حالا برویم، بهت میگویم، فقط یک جا بیست، من یک تلفن بزنم. خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه روایت این خانم رو بذاریم برای فردا ادامه بدیم، چون یه خورده طولانیه این فصل.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
روزتون بخیر، خیلی متشکرم. تا فردا، خداحافظ.
قربان شما.